استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. الیاس داهی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد. استرالیا با تعیین یک سارنوال خاص در مورد ادعای جنایات جنگی توسط نیروهای خاص این کشور در افغانستان تحقیق خواهد کرد. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست، گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمه عباس.
نخست سرخط خبرها. قصر ریاست جمهوری افغانستان و از سابق رئیس جمهوری این کشور کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را تقبیح کردند. مقامات کندهار از کشته شدن ده‌ها نفر از مخالفین مسلح خبر دادند. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا دستیار دیرینش ران کلین را به حیث رئیس دفتر آیندهش در قصر صفید تعیین کرد. تفصیل خبرها. الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در هلمند در انفجار یک ماین مغناطیسی جان باخت. حادثه صبح امروز در لشکرگاه مرکز این ولایت رخ داد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت در این حادثه برادر دایی جراحت برداشته است.
بدیر خوشنی سریادونه که اوچیده نن روز تقریبا سهار
با تاسف زیاد باید گفت که صبح امروز انفجار ماین در موتر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی صورت گرفت که در آن دایی شهید شده، یک برادرش زخمی شده. در محل دو غیر نظامی به شمول یک کودک حضور داشتند که آنها نیز زخم برداشتند.
گروه های حمایت از خبرنگاران این حمله را محکوم نموده و آن را حمله بر رسانه ها خواندند. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به عهده نگرفته است. الیاس دایی از داغ‌ترین صحنه‌های جنگ هلمند به شنونده‌های رادیو آزادی گزارش می‌داد. ریاست جمهوری افغانستان و رئیس جمهور سابق کشور حامد کرزی این اقدام را تقبیح کرده و اظهار تسلیت و همدردی کردند. درباره وفات الیاس دایی در همین برنامه صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. مقامات کندهار از کشته شدن ده‌ها نفر از مخالفین مسلح خبر می‌دهند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی شب گذشته به رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیه‌ای در چندین ولسوالی انجام شده است.
در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های مختلف قندهار به هدف سرکوب دشمن عملیات تصفیه و تالاشی انجام شده است. در این عملیات 39 نفر از مخالفین کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. همچنین به شمول از بین بردن یک فابریکه ماین سازی 175 حلقه ماین کشف و خونسا ساخته شده است.
آقای بهیر ادعا کرد که در مربوطات ولسوالی جره یک راکت طالبان به یک منزل مسکونی اصابت کرده که در نتیجه 4 زن کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. عملیات نیروهای دولتی در کندهار از چندین روز به این سو ادامه دارد. استرالیا یک سارنوال خاص را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی ارتکاب یافته نیروهای خاصش در افغانستان گماشته است. سکات موریسن صدراعظم استرالیا قبل از نشر گزارش‌ها در مورد برخورد نادرست نیروهای خاص کشور در افغانستان هشدار تحقیقات جدی را داده بود. نیروهای دفاعی استرالیا در سال 2016 ارزیابی‌هایی را در مورد ادعای برخورد نادرست و کشتار غیرقانونی توسط چندین سرباز نیروهای این کشور در افغانستان آغاز کرد که گفته می‌شود بین سال‌های 2005 تا 2016 صورت گرفته است. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دستیار دیرینش ران کلین را به حیث رئیس دفتر آیندهش در قصر صفید تعیین کرد. این یکی از کرسی‌های مهم در اداره آمریکا است. گزینش کلین نشان دهنده اولویت است که بایدن با مبارزه جهت تحت کنترل درآوردن ویروس روزافزون کرونا و برخورد با اقتصاد متزلزل آمریکا می‌دهد. کلین هماهنگ کننده تلاش ها در مبارزه با مرض ابولا در سال 2014 در افریقای غربی بود و همچنان نقش کلیدی را در اداره باراک اوباما در عملی سازی پلان ها جهت نجات از بحران اقتصادی سال 2009 بازی کرد. و با اوج رسیدن موارد مثبت ویروس کرونا در امریکا، ایالت نیویورک محدودیت‌های تازه را اعلان کرده است. والی نیویورک اندرو کومو اعلان کرد که میخانه‌ها، رستوران‌ها و جیم‌های ورزش بعد از ساعت 10 شب بسته خواهند بود و بیش از 10 نفر در یک جا تجمع کردن نمی‌توانند. همزمان با این، شهروال نیویورک اقدامات تازه را برای جلوگیری از موج دوم شیوع ویروس کرونا اعلان کرد که سر از فردا آغاز می شود. از آغاز ماه نوامبر روزانه در حدود 100,000 مورد مثبت کرونا در امریکا ثبت می شود. در مجموع تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا در امریکا از 10,300,000 نفر گذشته و بیش از 241,000 نفر جان دادند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استودیوی پی‌یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال می‌کنیم. ایلیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی که از جبهات داغ هلمند گزارش می‌داد، امروز در شهر لشکرگاه مرکزی این ولایت کشته شد.
دلسمی او دریمی اوزی دیرسمی الله هم در طالبان و پولکه کدی او در ندالی ولسوالی در مرکز او چنجیر ترچنگ در شهر پا دو حوزو که جگره روانه در هر او رسره کدی بریجی. من ایلیاس دایی، دزده رادیو هلمند.
ایلیاس دایی کی بود؟
محمد الیاس دایی، فرزند محمد، در سال 1366 هجری خورشیدی در محله چاه انجیر ولسوالی نادعلی ولایت هلمند زاده شد.
نظر یک کارشناس را هم در مورد افزایش حملات بر خبرنگاران و کارمند رسانه ها می شنوید. گزارش هم داریم در مورد این که استرالیا یک سارنوال خاص را برای تحقیقات در مورد ادعای جنایات جنگی توسط نیروهای خاص این کشور در افغانستان تعیین می کند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
زمانی که ریاست امور زنان بخش حقوق کار می کردم، ما هیچ قضیه را به مرکز انتقال ندادیم و قضایا را خود ما در هرات الفصل می کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقعی و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ایلیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی، صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد. در این حادثه برادر ایلیاس دایی نیز جراحت برداشتند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که بر علاوه آقای دایی و برادرش، دو فرد ملکی دیگر به شمول یک کودک نیز در این رویداد زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت هلمند صبح امروز در نتیجه انفجار ماین چسبکی بر موترش جان باخت. عبدالاحد حازم، رئیس صحت عامه ولایت هلمند، به رادیو آزادی میگوید این انفجار حوالی ساعت 9:30 صبح امروز، زمانی که او از خانه به سوی کارش میرفت، در جاده بسته این ولایت رخ داده است. او افزود:
فعلا در مورد خانه یا در خانه یا در چپانه ما استن، هنوز بیرون نکردن. نیم ساعت پیش که والی صاحب تشکیف آورده بودن، اونا هم دیدن که در جسدشان نستکرشان و فعلا هم در چپخانه هست، که پاره با دوستایشان پاملشان تصمیم بگیرن که بیره در کجا دفن کنن، چی وقت دفن کنن. اونا که چیزی مشخص کرد، باز دولت و یا سیاد اما مراسم تدبینی از چهی دخترشان محیامه.
آقای حازم میگوید در این انفجار به شمول مجتبا، برادر آقای دایی، دو تن دیگر نیست به گونه سطحی زخم برداشته است. او میگوید وضعیت زخمیان این رویداد خوب است. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران وضعیت کنونی را در کشور نگران کننده خوانده و خواهان رسیدگی هرچه عاجل به این قضایا است. صدیق الله توحیدی، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، امروز به رادیو آزادی گفت که بدون تامین امنیت خبرنگاران ادامه کار اطلاع رسانی در کشور دشوار است. او میگوید
به وظیفهشان عمل کنند، وظایفشان را درست انجام بدن، مساعدت نکنند، کمک نکنند، وظیفهشان آنچکست به صورت درست انجام بدن و باید امنیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان تامین شود.
او میگوید مسئولان امنیتی باید به مردم پاسخ دهند که خبرنگاران به چه دلیل کشته می شوند و پشت این حمله ها دست کی هاست. پیش از این نیز حمله بر خبرنگاران از آنان قربانی گرفته است. در تازه ترین مورد روز شنبه هفته جاری در حمله مشابه یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون تلونیوز جان باخت.
شنیدید که ایلیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد. ایلیاس دایی که بود؟ ایلیاس دایی آموزش ابتداییش را در لیسه عالی چاه انجیر فرا گرفت. بعد وی از دارالمعلمین ولایت هلمند در رشته ادبیات فارغ شد و در رشته زبان و ادبیات پشتو از پوهنتون اراکوزیای ولایت هلمند سند لیسانس را به دست آورد. بیشتر را از همکارم راتب نوری می‌شنوید.
محمد الیاس دایی فرزند محمد در سال 1366 هجری خورشیدی در محله چاه انجیر ولسوالی نادعلی ولایت هلمند زاده شد. او آموزش های ابتداییش را در لیسه عالی چاه انجیر فرا گرفت، پس از آن مدرک صنف 14 خود را از دارالمعلمین این ولایت در رشته ادبیات کسب کرد. اما او این را بسنده ندانست و سند لسانسش را در رشته زبان و ادبیات پشتو از پوهنتون اراکوزیای این ولایت به دست آورد. الیاس دایی در سال 2006 میلادی کارهای رسانه‌ایش را آغاز کرد. او نخستین کار خبرنگاریش را با رادیو سلام وطندار آغاز کرد. همین گونه انستیتیوت گزارشدهی صلح و جنگ یا IWPR، رادیو تلویزیون ملی هلمند و اداره های دیگر از جاهای اند که دایی در آنجاها کار کرده است. آقای دایی از سال 2008 میلادی به این سو کار را با رادیو آزادی آغاز کرد و از بیش از یک دهه بود که کارش با رادیو آزادی ادامه داشت. الیاس دایی از دو مادر 6 خواهر و 8 برادر داشت. او ازدواج کرده بود و ثمره عروسیش یک دختر بود. محمد الیاس دایی ساعت 9:10 صبح روز پنجشنبه هنگامی که از خانه اش به سوی پرس کلاب خبرنگاران هلمند می رفت در نتیجه انفجار ماین چسبکی در موترش جان داد. در این رویداد مجتبی محمدی برادر الیاس دایی زخم برداشته است، اما وضعیت او بهتر گفته شده است. ترور الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی تا کنون واکنش های زیادی را در پی داشته است.
در گزارش همکارم راتب نوری شنیدید که الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی که صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد که بود. در این اواخر حملات بر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته. صبح امروز الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. فقط چند روز قبل از این یما سیاوش خبرنگار سابق تلویزیون طلوع در شهر کابل کشته شد. همین اکنون رحیم الله سمندر رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان را با خود در خط تلفن دارم. آقای سمندر سلام، خوش آمدین.
سلام به شما تقدیم میکنم، تعزیت و تسلیت عرض میدانم به تمام همکاران رادیو آزادی و خبرنگاران افغان.
آقای سمندر، چرا باید یک خبرنگار هدف قرار بگیره؟
دشمنان افغانستان، دشمنان آزادی بیان افغانستان همیشه کوشش میکنن صدای رسای خبرنگاران و رسانه ها را در افغانستان قفه بسازن که این تلاششان نتیجه نمیشه و هیچ وقت کامیاب نمیشن. در پیزی تلاش میکنن تا یک خبرنگار هدف قرار بدن، تا خبرنگاران انسجامی که دارن، رسانه هایی که در اختیار دارن، وسایلی که در اختیار دارن، شهادتی از او پوشش بیشتر پیدا کنه و این پوشش بیشتر از این پوشش و از این کوریجی از یا اون وحشت و دهشتی که گروپ های تروریستی دارن یا جنایتکاران بشری دارن و را به کلگی نشان بتن که چقدر جنایت بزرگی انجام دادن و چقدر وحشت ایجاد کرده میتانن.
برای آقای سمندر، تا تا هنوز هیچ کس مسئولیت انفجار نپذیرفته که در نتیجه او جان الیاس دایی گرفته شد. شما به حیث حامی خبرنگاران از طرفهای درگیر جنگ چه تقاضا دارین؟
ما خبرنگارا همیشه تقاضای ما از تمام طرفهای جنگ نمی بوده که ما خبرنگارا مردمای هستیم بی‌طرف مسلکی، از خود اصول کاری داریم، تمام معلوماتی را که تهیه میکنیم به دست نشر میسپاریم. این نظر شخصی نداریم، نظر شخصی ما شامل نبوده، طرف نیستیم با هیچ طرف جنگ، هیچ طرف جنگ دشمن خود و هیچ طرف جنگ هم دوست خود فکر نمیکنیم. ما چیزی که حقیقت است او را جمع میکنیم، تنظیم میکنیم، مطابق اصول خبرنگاری به نشر میسپاریم. قضاوت به دست مردم است، در یک جامعه مردم چیزی که فکر میکنن اونو قضاوت میکنن، او به دست از واست. هیچ خبرنگار طرف نیست، نباید خبرنگار به حیث طرف جنگی شناخته شوه یا هم هدف قرار بگیره یا هم دشمن مخاطب شوه یا دشمن فکر شوه.
بله.
ما فقط حقایق، در نشر حقایق دست داریم، وظیفه ماست و مطابق نو مسلک خود رو تنظیم میکنیم، ترتیب میکنیم و به نشر میسپاریم.
بله. آقای سمندر، به عقیده شما چه اقدام های باید اتخاذ شوه برای از این که از جان و از به اسلام مسئولیت کاری خبرنگارا تضمین شده باشه؟
ما سر روی موضوع به تمام جوانب دخیل در جنگ باز هم صدا می کنم، به شمول دولت افغانستان که یکی از طرفای جنگ است، که خبرنگاران باید هدف قرار نگیره و او باید برای امنیت خبرنگاران تمام اقدامات لازم است، تمام جوانب جنگ، تمام طرفای جنگ باید بگیره و همیشه در جایی که جنگ است طبیعتاً خبرنگارا اوجه میرن به خاطر پوشش حقایق، به خاطر نشر معلومات. نباید با یک خبرنگار برخورد شوه مثل یک طرف جنگی و ای که باز خبرنگار مین چسبکی وانده میشه یا برش حمله، برنامه حمله ایجاد میشه یا هم سرش حمله میشه. این تمامش نشان میده که ما تعدادی از گروپ ها، تعدادی از حلقات دشمنی مستقیم با بخش خبرنگاران دارن، با بخش رسانه ها دارن که این غیر عادلانه است، این به جنایت جنگی حساب میشه. ما طرف ملکی هستیم، نه طرف نظامی حوادث افغانستان.
بله.
بناهن برای حفاظت خبرنگاران باید تمام جوانب اقدامات لازم مد نظر گیره. خبرنگاران در ساحات جنگی شناخته میشه، خبرنگاران مشخص هستن، آرم و لوگوی مشخص دارن. بله. وسایل مشخص برای پوشش حوادث دارن، ای را باید مد نظر بگیرن، احترام بگذارن به خبرنگاران.
با سپاس از رحیم الله سمندر، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، که در مورد افزایش حملات اخیر بر خبرنگاران و کارمند رسانه ها نظرشان را با ما و شما شریک ساخت. همین لحظه خالد پشتون، عضو سابق ولوسی جرگه افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان، با خود در خط تلفن دارم. آقای پشتون سلام، خوش آمدین.
سلام به شما و شنوندگان محترم شما.
آقای پشتون، همی چند لحظه قبل ما با آقای رحیم الله سمندر، رئیس انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، صحبت داشتم و از او در مورد افزایش حملات اخیر بر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها پرسیدم و از ایشان پرسیدم که چرا باید یک خبرنگار هدف حملات قرار بگیره. میخوام همین سوال از شما هم مطرح بکنم، چرا یک خبرنگار باید هدف قرار بگیره در حالی که هدف خبرنگارا پوشش واقعی مسائل و رویدادهاست؟
اول خوب روح پاک الیاس جان دایی دعا می کنیم. خدا همگی خبرنگارا، همگی مردم افغانستان از نمیتر خبرهای اولناک نجات بدن. دومی مسئله که ما واقعا یک خبر دلخراشی که امروز شنیدم، این دفعه اول نیست که یک خبرنگار واقعا اینطور یک واقع روبرو می شوند. چند روز پیش، نزدیکا یک هفته پیش تقریبا، یما سیاوش به شهادت رسید، از او پیشتر دیگه خبرنگارا. به نظر ما انمی یک قشر هستن، یک حلقه هستن. اونا معتقد به این هستن که صدای واقعی، صدای حقیقی به گوش مردم نرسن. خبرنگار بیچاره که وظیفه‌شان فقط اخذ اطلاعات هستن یا اخذ واقعات هستن که هر روز در مابین جنگ استاد باشن و زندگی خود به خطر میندازن، از اونجا یک خبر میکشن و او خبر نه به خاطر دوستی، نه به خاطر دشمنی، به خاطر اطلاع رسانیدن هستن.
بله آقای پشتون، یکی از دستاوردهای مهم 19 سال اخیر در افغانستان آزادی بیان است و برای حفظ آزادی بیان مسئولیت جان خبرنگارا چقدر مهم است؟
اولین شرطی که در تمام دنیا امروز یک اصل پذیرفته هستند که برای خبرنگار نه مرگ است، نه سزا و نه پاداش. خبرنگار کار خود میکنن، بهترین کار میستن که گروپ های متخاصم که از یک طرف حکومت هستن، از دیگر طرف طالب های مخالفین هستن، اونا باید انمی اصل بپذیرن و خبرنگار دشمن خود قلمدار نکنن. هم حکومت باید این را خیلی کوشش بکنه، چون خبرنگار خودی خبرنگاری یعنی اطلاعات دادن خودشان یک اصل دموکراسی است در تمام جهان. وقتی که مردم از واقعیت خبر را داشته باشه، خود دموکراسی زیر سوال میاد. و متاسفانه که مخالفین سر دموکراسی عقیده ندارن، اونا هر کار، هر صدایی که به گوش مردم میرسه اونمو صدا را میخوای خاموش بکنن.
بله آقای پشتون، تا هنوز کسی مسئولیت حمله بر الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به عهده نگرفته. در گذشته هم همچو حملات صورت گرفته، طوری که شما به حمله چند روز پیش بر یما سیاوش کارمند سابق تلویزیون طلوع هم اشاره کردین. آیا عاملان چنین رویدادها هم معلوم خواهند شد بالاخره؟
و یک چیزی که بیخی واقعیت داره، از 8 ماه از 29 فوریه 2020 وقت قرارداد بین طالب و ایالات متحده آمریکا امضا شد، از اون تاریخ تا امروز هیچ واقعه را هیچ کس نپذیرفته. در هر واقعه خاموشی است، یکی سر یکی میندازه، دیگه سر دیگه میندازن. و حالا که همه که مردم میفهمه که واقعیت چیست، با این طور کارا اینا نمیتوانه که هویت خود پنهان کنن. همه که مردم میفهمه که این واقعیت که مرتکب کی میشن.
بله آقای پشتون، به عقیده شما منعیس یک کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی افغانستان، برای جلوگیری از همچو رویدادها در آینده باید چی اقدامات صورت بگیره؟
به نظر ما حکومت خو میتونه که زیر فشار گرفته شوه و حکومت همیشه این مسائل ردم کده. اونا در تقریه خبرگزاری و میدیا و چیزا خیلی کارم کده و یکی از دستاوردهای بزرگ 20 ساله گذشته یا 19 سال گذشته اینمی چی هستن؟ میدیا هستن که ما داریم و سرشان افتخار میکنیم. مقابل طرف که میخواه صدا را خاموش بکنن، یگانه رای شمی است که حامیای اینا را بفهمانن که اینا از کشتن، آزار دادن و کشتن و اینمی تو واقعیت باید پرهیز بکنه، چون این کار در دنیا به هیچ ملک سابقه نداره. نمیفهم که اینا چرا خبرنگار بیچاره چی میگیرن، زیر تهدیدات خود میگیرن.
بله با سپاس از خالد پشتون، عضو سابق ولسی جرگه افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی افغانستان که نظرشان را با ما شریک ساختند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در خبرها هم شنیدید، استرالیا یک سارنوال خاص را برای تحقیق در مورد ادعاهای جنایات جنگی نیروهای خاصی کشور در افغانستان تعیین خواهد کرد. سکات موریسون، صدر اعظم استرالیا، امروز در مورد این تصمیم سخن گفته. در سالهای اخیر گزارش‌های از بدرفتاری و همچنان کشتار افراد ملکی و زندانیان افغان توسط عساکر استرالیایی در افغانستان نشر شده. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا امروز به شهروندان کشورش هشدار داد که با تعیین سارنوال ویژه برای تحقیقات در مورد ادعای مبنی بر بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان انتظار اتهامات جدی و به گفته او احتمال ارتکاب جنایت جنگی را داشته باشند. نیروهای دفاعی استرالیا در 2016 میلادی ارزیابیشان را در مورد ادعای برخورد نادرست و کشتار غیرقانونی از سوی چند تن از نیروهای استرالیایی در افغانستان آغاز کرد. گفته می شود که این بدرفتاری ها بین سالهای 2005 تا 2016 از سوی نیروهای استرالیایی انجام شده است. این ادعا مشمول کشتن یک زندانی افغان از سوی یک نیروی خاص استرالیا در داخل هلیکوپتر و همچنان کشتن یک کودک 6 ساله در یک حمله از سوی نیروهاست. بر علاوه این، سارنوال استرالیا در اوایل سال جاری میلادی 55 حادثه احتمالی را شناسایی کرد که بیشتر آن مربوط به قتل‌های غیرقانونی افراد غیر مسلح یا افراد که دیگر مبارزه نمی‌کردند می‌شود. صدر اعظم استرالیا اطمینان داده که گزارش ویرایش شده سارنوال استرالیایی در ظرف چند روز آینده نشر خواهد شد. او تأکید کرد که در صورت اثبات ادعاها عاملان جنایت جنگی در محکمه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. به گفته موریسون، در صورت اثبات ادعاها با سربازان استرالیایی طبق سیستم عدلی استرالیا برخورد خواهد شد. پس از عملات 11 سپتامبر 2001 میلادی، حدود 40,000 سرباز استرالیایی در کنار ایالات متحده آمریکا در افغانستان خدمت کردند. صدر اعظم استرالیا گفته که کشورش احترام زیاد به نیروهای دفاعی خود دارد، اما او افزوده که احترام زیاد به عدالت هم دارند که باید در هر صورت تامین شود. نخستین ادعای جنایات جنگی از سوی نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان در 2007 میلادی زمان صورت گرفت که شبکه خبری ABC اسناد محرمانه عملیات ویژه در افغانستان را منتشر کرد که در آن کشتار مردان غیر مسلح و کودکان از سوی نیروهای این کشور ذکر شده بود. در واکنش به این ادعا، پلیس استرالیا تحقیق را در مورد اسناد منتشر شده از سوی ABC آغاز کرد، اما دانیل اوکس و سام کلارک، دو خبرنگار که این گزارش را تهیه کرده بودند، تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
مبارک از ولایت هلمند نوشته که کشته شدن الیاس دایی را به همه کارکنان رادیو آزادی و خانواده مرحومی تسلیت میگه و از خداوند بزرگ انتقام او را میخواهد. وسیق از ولایت بادغیس نوشته که کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم و این کار را از دولت میخواهیم تا عاملین این رویداد معلوم بسازند. طوری که در برنامه خاص امروز رادیو آزادی شنیدید، الیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد. امیل ازر قادر حبیب مسئول دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ با خود در استودیو دارم. آقای حبیب خوش آمدین. می فهم یک روز بسیار دردناک برای همه ما و شماست. اگر لطف میکنین در مورد کار و آقای دایی کم نظرتان شریک بسازین با شنونده های رادیو آزادی.
تشکر آقای همایون. واقعا یک خبر تکان دهنده و یک روز تاریک بر رادیو آزادی است. ما این حمله بالای خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را که داران برادر و مجتبی محمدی نیز مجروح شده شدیدا محکوم میکنیم. این یک ضایعه بزرگ بر رادیو آزادی و به جامعه رسانه‌ای افغانستان است و یک حمله مستقیم هدف و حمله هدفی به جان یک خبرنگار آزاد است. الیاس دایی خبرنگار بی‌طرف، مستقل و محبوب بود. بله. در هلمند و در تمام ولایت جنوبی افغانستان مردم ارتباط نزدیک با الیاس دایی داشتن، او را از نزدیک میشناختن و کوشش میکرد که درد و رنج مردم در گزارش‌های خود انعکاس بده. دایی از سال 2008 به این طرف همراه ما همکار بود، نه تنها همکار بلکه یک دوست بسیار خوب به همه ما بود. از نزدیک دایی را میشناختیم. یک دختر، فرزند دختر 1.5 ساله از دایی مانده و دایی یک جوان بود که همیشه کوشش میکرد که چیزی که واقعیت رخ میده در صحنه از او گزارش بده. یک زای بزرگ بر نه تنها بر رادیو آزادی بلکه بر جامعه رسانه‌ای در افغانستان در مجموع است و همچو عملات ما نه تنها را کوشش میکنیم محکوم میکنیم بلکه از تمام اطرافی که در نزاع افغانستان دخیل هستند میخواهیم که برای حفظ جان خبرنگاران سعی کنند، کوشش کنند و این حمله هیچ توجیه نداره، هیچ توجیه نداره و یک حمله غیر انسانی است که بالای یک خبرنگار آزاد و مستقل که هدفش خدمت به مردمش است صورت میگیره.
با سپاس از قادر حبیب، مسئول دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ که نظرش در مورد الیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی که صبح امروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی کشته شد با ما و شما شریک ساخت. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور سابق کشور و خانواده های رسانه ها در افغانستان کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را تقبیح کرده و مراسم تسلیت خود را ابراز کردند. مقامات کندهار از کشته شدن 10 نفر از مخالفین مسلح خبر می دهند. استرالیا یک سالانوال خاص را برای بررسی ادعاها در مورد جرایم جنگی نیروهای خاصش در افغانستان گماشته است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا دستیار دیرینش ران کلین را به حیث رئیس دفتر آیندهش در قصر سفید تعیین کرد. و با باوجود رسیدن موارد مثبت ویروس کرونا در آمریکا، ایالت نیویورک محدودیت‌های تازه را اعلان نمود.
سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شما می توانید تازه‌ترین ها را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید، ببینید و بشنوید. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن،
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. البته باز هم دو مهمان داریم. مهمان عزیز ما سریا بلیغ، فعال جامعه مدنی از شهر هرات، و گلرخ بدخشی، رئیسه امور حقوقی وزارت امور زنان از کابل روی خط با ما خواهد بودن و تماسشان برقرار است. بله خانم بدخشی، سلام بر شما.
بله سلام خدمت شما، خسته نباشین.
تشکر، خوشحال هستیم که تماس برقرار شد و شما را در برنامه داریم. میخواییم اول از شما بشنویم از فعالیتاتون که از چی مدت میشه که آغاز کردین در وزارت امور زنان و قبلن در کجا مصروفیت و فعالیتاتی داشتین.
بسیار تشکر از سوال شما، سلامت باشین. خدمت شما از سوا که ما از سال 1381 بعد از تغییر مثلا دولت جمهوری اسلامی افغانستان از دیار مهاجرت به کابل آمدم و فعالیت های خود را در وزارت امور زنان آغاز کردیم. از امو آوان تا امروز در وزارت امور زنان در بخش های مختلف ایفای وظیفه داشتیم.
بله، کدام بخش ها میشه بگوین؟
مثلا ما در ابتدا در وزارت امور زنان به عیس عامر بخش عرفوی مسلکی وزارت امور زنان تقرر حاصل کردم و در این مدت خدمات اجتماعی را در رابطه با خودکفایی اقتصادی زنان مثل بخش های عرفوی مسلکی افای وظیفه کردم که البته تعداد کارمندانی که در وقت این بخش کار میکردند تقریبا به 175 نفر میرسید. جو وقت زیادتر تشکیل وزارت به اساس عموم فعالیت های میرمان طولن سابقه بود که این فعالیت ها مستقیما در بخش های مثلا اجرایوی تا اندازه مثل بخش های عرفه مسلکی که شامل بخش خیاطی، سوزندوزی، بافندگی، آرایشگاه و غیره کارهای عرفه‌ای که زنان نیاز داشتن در وزارت امور زنان سابق، البته این فعالیت ها انجام می شد در ابتدا و عرضه خدمات داشتیم و خانما.
بله، و خانم بدخشی به خاطر دارین که چی تعداد از خانما از خدمات که شما عرضه کردین در این پست ها فعالیت کردین اونا مستفید شدن؟
بله، گرچه ارقام مشخص فعلا به یاد ندارم، فعالیت ما هر بخشی را که من خدمت شما نام بردم هر کدامی از یک دپارتمنت مشخصی داشت با بیرون از وزارت امور زنان که ده. باز مراجعین ما داشتیم در داخل که برای از عرضه خدمات میشد و اونا مستفید میشدن از این فعالیت ها.
به نظر شما در افغانستان حقوق زنان چقدر برش ارزش قائل شدن و چقدر به خطر مواجه است؟
خب هم سوال بسیار مشکل هستم اندازه سوال است که ما شما هر کدام شما این مزایا را الحمدلله مستفید شدیم. قسمی که بر شما بهتر معلوم است، ما از آوان مثلا تغییر نظام در افغانستان تا اندازه شاید پایمال بودن حقوق حقی زنان بودیم، اما خوشبختانه با چوکات فعلی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان با موجودیت نهادهای دولتی و جامعه مدنی خدمات و دفاعی را که در رابطه با حقوق حقی شرعی و قانونی زنان دفاع کردن، ماشاءالله که از نظر ما زنان در وضعیت خوبی حقوقی قرار دارن، اما یک سلسله مشکلات و ناآگاهی که در میان جامعه وجود داره هنوزم چالش های دامنگیر این وضعیت است.
بله، همین برنامه های آگاهی از طریق رسانه ها، از طریق نهادهای مدافع حقوق زن، نهادهای جامعه مدنی ارائه شده. به نظر شما چگونه باید تغییر بیاد این آگاهی دهی ها که بیشتر بتونه مؤثر باشه؟
قسمی که شما در جریان هستین واقعا بسیار کار شده، برنامه‌های زیادی پیشکش شده از طریق جامعه مدنی و هم از طریق نهادهای دولتی، از طریق وزارت امور زنان و سایر نهادهای مدافع حقوق زن. اما در شرایط فعلی افغانستان قسمی که برای شما بهتر معلوم است، این جوابگوی مثلا اکثریت افراد جامعه نمی باشه. هنوزم لازم بریست که فعالیت‌های متعدد بیشتری صورت بگیره تا باشه که ما امو جایگاه واقعی زن پیدا کرده باشیم و او را بتانیم برشان آگاهی بتیم.
و شما در ولایت بدخشان هم حتما مدت را گذشتاندین و بودین خانم بدخشی؟
بله بله، من متولد ولایت بدخشان هستم. دوره ابتدایی را تا دوره متوسطه مکتب در ولایت بدخشان پیش بردیم. بعد از اون نسبتی همون ناامنیایی که در اون زمان موجود داشت، اصلا مهاجر شدیم از ولایت به مرکز که دوره لیسه را در کابل در لیسه عایشه درانی ختم کردیم و ادبیات رشته زبان دری در ادبیات کابل ما خواندیم. بعد از او در یک مدتی که وضعیت در افغانستان نابسامان شد به دیار مهاجرت رفتیم. دوباره بعد از تقریبا تای 8 سال 9 سال در دیار مهاجرت بودیم، دوباره به کابل آمدم و در این اواخر تقریبا یک 7 سال 8 سال قبل ما رشته حقوق و علوم سیاسی را دوباره در افغانستان با اکمال رساندم.
بله خیلی خوب، شما از مهاجرت یاد کردین، در یک فرصت گفتین وضعیت درست نبود از لحاظ امنیتی. مهاجرت در بیرون بله. از افغانستان بود؟
بله بله، ما در پاکستان، در پاکستانم ما بسیار خدمات ارزنده را و به مهاجرین افغان داشتم. البته در اونجا ما در یکی از کمپ‌های مهاجرنشین زندگی کردیم و در اونجا هم فعالیت های حقوقی داشتم و هم در یکی از مکاتب مهاجرت برای اولاد وطن رضاکارانه تدریس میکردم و یک سلسله خدمات عرفوی با تجارب قبلی که من در افغانستان در وزارت تجارت در بخش صنایع دستی کار میکردم با اون تجارب در میان زنان خیمه‌نشین مهاجر کار کردیم.
از کدام فعالیت ها بیشترین خاطره های خوش دارین و تجربیات نیکه؟
والا زندگی طوری است که در هر حالت و در هر موقعی مو تلخی و شیرینی خود داره. شاید در دیار مهاجرت من هیچگاه مواجه با بعضی سختی هایی که در مهاجرت هموطنان ما و شما برخوردن، من بر نخورده بودم به خاطری که من کار کردم و همیشه راضی بودم از کار خود. با خانمای مخصوصا گفتم خیمه نشین، من مواد خام خیاطی می بردم و اونا او را به پخته تبدیل می کردن در قسمت مثلا دستوزی و گرافدوزی، مثل شال، مثل چادر، پیرنای خواب، پیرنایی که خامک دوزی می شه با دستای ظریف خانمای افغان، و را من می گرفتم و با یکی از مؤسساتی که اونا باز در بیرون از پاکستان فعالیت داشتن با اونا شریک می کردم، اونا باز این را صادر می کردن و بیرون از پاکستان، که این بسیار برای من یک از نظر خودم البته خدمتی نیکی بود، بسیار مفاد خوبی معیشتی را برای خود داشتم، برای خانواده خود داشتم و از طریق من یک تعداد زیادی از خانمای افغان هم مستفید می شدن از اون مزایای اقتصادی. از
خانم بدخشی، شما از وقتی که در پست امور حقوقی وزارت امور زنان وظیفه اجرا میکنین، من رئیس مسئولش، از وضعیت زنان دخترای که در بدخشان هستن چقدر شما آگاهی دارین که با چی مشکلات و خشونتای درگیر هستن و قضایایی که راجع میشه به وزارت امور زنان، شکایتی که درک میشه، چقدرش مربوط زنان و دختران بدخشی میشه؟
والا من نمیتونم مشخص کنم. وزارت امور زنان خوشبختانه نهادهای دومی را در 34 ولایت افغانستان داره. ما در ولایت بدخشان هم خوشبختانه ریاست امور زنان داریم. در قسمت حقوق زنان ما دپارتمنت مشخصی به نام مدیریت حقوق داریم و نام مدیریت حقوق در ولایت بدخشان هم وجود داره که اونا مشخصاً فعالیت‌های حقوقی را قسمی که ما در مرکز انجام میتیم، اونا هم در بدخشان با سطح ولایت انجام میتن، نه تنها در بدخشان بلکه در سایر ولایت های کشور ما.
بله، و یک هماهنگی میباشه با مرکز.
بله، با قضایای حادی که وجود داشته باشه معمولا با ما شریک میسازن.
بعض شکایات وجود داره که بعضی از قضایا زمانگیر میباشه الفصلشان و کمتر به او به گفته خود خانمایی که کمتر رسیدگی میشه.
بله، تا اندازه واقعا بجاست سوال شما. ما مکانیزمای مثلا پیگیری قضایا را داریم، اما شاید دو قدری که توقع و تقاضای شهروندان و متضررین خشونت است واقعا رسیدگی نسبت معاذری که فعلا در اجتماع ما و شما وجود داره شاید وجود داشته باشه. بعضی قضایای مدنی که است یا زمانگیر است، وقتی که ما ایار با محاکم و یا با بخش مربوطهشان راجع میسازیم، اینا یک مدت زمانی را میگیره. بله
بله، و خانمایی که با خشونت‌های حاد مواجه هستند در صورت زمانگیر شدن حل و فصل قضایشان، اینا باز چگونه مشکلشان چی میشه؟ یعنی بیشتر
ما در مستقیما سر مثلا با مجروحین قضایا، مثلا با کسایی که مورد لعنت کوبی شدید قرار گرفتن، مثلا با کسایی که واقعا بی‌رحمانه به حقشان ظلم شده و حقوقشان تلف شده، ما برای ازیا خاص خدماتی را داریم یا از ولایات به مرکز باز خواسته میشن. در اینجا برشان از لحاظ سیهی سایر موارد کار وجود داره و برشان رسیدگی صورت میگیره. ما در اینجا قسمی که بر شما بهتر معلوم است خانای امن داریم به خاطر حفظ مسئولیتشان، ما مساعدت های حقوقی داریم، وکلای مدافع گرفته میشه به خاطر علف فصل قضایی های از یا اگر وضعیت سیهیشان به سطح کشور قابل علف فصل است در اینجا درمان میشن. اگر زیادتر از ایجاب میکنه که باید به بیرون از کشور در هماهنگی با وزارت صحت عامه این خدمات برشان انجام میشه.
شما از خانمایی گفتین که در مراکز حمایوی نگهداری میشن تا حل فصل قضایاشان. بسیاری اوقات وقتی خانما مدت پوره میشه که قضایاشان بررسی میشه و اینا قرار است که باید دوباره به خانوادهشان برگردن، اما خانوادهشان از پذیرفتن اینا خودداری میکنن. در این صورت برای خانما چی سهولتهای دیگه در نظر خواهد بود؟
خب وزارت امور زنان در این قسمت هم واقعا نگرانی های وجود داره و در این مورد غور و بررسی خود دارن، گرچه خانه های امید وجود داره. ایام به سطح زون مثلا فعلا در ولایت هرات و در ولایت مزار شریف ما این خانه ها را داریم، جمع ولایت کابل. با بعضی خانمایی که واقعا اینا دوباره رای برگشتی با خانواده خود ندارن، در اونجا از یا نگهداری میشه. اما بازم مشکلات وجود داره، چون این خانه های امید فعلا سرتاسری در تمام ولایت های افغانستان وجود نداره، بازم نگرانی وجود داره و وزارت امور زنان همواره در پی گسترش این برنامه هاست با خانم ها.
یک تماس داریم، خیلی تماس میگیریم، باز صحبت های شما را دوباره میشنویم.
سلام
علیکم.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. بفرمایید برادر، از کجا به تماس شدین؟
از هرات تماس گرفتم. خانم راقب شما و مهمانان شما.
علیکم سلام. بفرمایید.
من مهمانان شما سوال دارم که یک از هرات تماس کرده. ما مردم افغانستان به زنا حقوق میده، حقوق انسانی اسلامی با عزت میده. اینا اگه فراتر از دین اسلام، فراتر از فرهنگ افغانی، فراتر از بشریت و انسانیت سوافر میسپاره، اونا باشد به ضرر خود نباش. ما از ایمان شما سوال داریم که اینا میگه خانه خمه، خانه خمه خود را اسلام نماده. من چند وقت پیش هم گفتم که از بعضی از پاس بشنیدم دو سوزن برفت و دو گوه بچه رو یراد یکی به همون بخش میگه که ما بیامادم خاطر اتفاقات رو پرخور میکنه، یکی دیگه بیامادم میگه به خاطر اتفاقات مریض داره. بعضی از سبن سلزنات سی میکنه لباس های غربی ببرینه، یه اونا دیگه از را بیرام میشه دیگه از چیز بگه.
بله فکر کنم تماس شنوندی ما قطع. خب بانو بدخشی هستین با ما. خب صحبتی برادر ما را از ولایت هرات تماس گرفته بودن. شما اول میشه نظرتان را بگوین که اینا گفتن که خانای امن در اسلام نامده و خانما به بهانه‌های مختلف بدگذرانی میکنن و کارشان به حقوق بشر و وزارت امور زنان خانای امن میکشه، به ضرر خودشان یعنی تمام میشه. شما چی میگین در این مورد؟
خب من نه تنها از دید وزارت امور زنان بلکه از دید یک زن و از دید یک خواهر افغان خدمتتان عرض می کنم. از دید یک خواهر مسلمان که طبعا خانه امن در اسلام نامره، اما منطقا اجاب می کنه که ما با در نظر داشت نیازمندی زمان صحبت کنیم. شاید در زمان ضرورتی به این موضوع نبوده، اما مسئولیت شاید تا اندازه در بعد از به وجود آمدن اسلام در اجتماع وجود داشته. زنا پرابلمی را که امروز در سطح اجتماع دارن مخصوصا در افغانستان شاید در اون زمان اوقدر محسوس نبوده که خانه‌ای امن وجود نداشته. امروز ما وضعیت فعلی افغانستان را میبینیم. در وضعیت فعلی افغانستان موجودیت خانه‌ای امن یک مسئولیت با مکلفیت است برای خانما. یک خانم اگر در اثر فشاری که در خانواده برش با او مواجه میشه اگر میبراید در سطح اجتماع، برای شما معلوم است که اون مسئولیت نداره. خانای امن من فکر میکنم که یک محیط محسون، یک محیط سازنده و یک محیط آرام برای خانمای است که متضرر خشونت هستند.
بله بسیار تشکر. باز هم فکر کنم یک تماس داریم. بله
فکر میکنم که وقتی ما شما هم تندازه ختم است.
بسیار تشکر بانو بدخشی ازی که با ما بودین. وقتتان خوش.
تشکر از شما. سلامت باشین.
بخیر باشین.
دور باشین. روزتان خوش.
تشکر. فکر کنم یک تماس تلفنی داریم. تماس میگیریم. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا با تماس شدین؟ بفرمایید.
از ارزگان مولی شکر الله.
بسیار خوب. از ارزگان بفرمایید.
بازم سلام خود را به شما تقدیم می‌کنم و همچنان به مهمانان شما.
علیکم سلام.
ما خودم شما یاد دادم پرسید که شرط این ترست و شرط او شما در روز مخابر
صدایتان قطع وصل داریم. بله تماسشان فکر کنم قطع شد. به هر حال خب خانم بلی خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام علیکم. تشکر. زنده باشن. لطف کردن.
خانم بلی میخواییم از شما هم بشنویم از آغاز فعالیت های مدنی تان.
من سال 1999 که سال 78 77 دوره طالبا ما شروع کردیم فعالیت مدنی خود. البته اولین کار کردم به دفتر یو این ابیتات بود. در اونجا در اون وقت یک چانس برابر شد تقریبا برای 80 خانم که باید کار بکنن. یک سهولت ایجاد شد اما انگی با ریاست صحت دفتر ابیتات. از دو سال ما آغاز به کار کردم. البته اولین کار کردم چون یک پروگرام صحی داشتیم در نواحی شهر هرات بر خانم ها در بخش ولادت های متواتر بود و در بخش تبلیغات صحی بودن. مدت یک سال اونجا کار کردم به صفت سپروایزر و بخش. بعد سال 2000 شروع کردم به دفتر یونیسف. به اونجا هم سپروایزر پروژه صحت روانی بودیم. از طریق تبلیغات صحیح 66 تا خانم بودن تبلیغ میکردن خانه به خانه ده. که خوشبختانه نتیجه مثبت یا مطلوب مدت 4 سال ما از این پروسه کار کردیم و دست آوردیم و ترینرهای تربیه کردیم که اگر یا در وطن خود یا ولایت خود میرن باز میتونن اینا برای افراد اشخاص دیگه ترنگ بدن. چون من خودم لیسانس تعلیم تربیه هستم از رشته کیمیا بیولوژی فارغ شده بودم. در اینجا به خانه هم در زمان طالبا شاگرد داشتم. در اینجا تقریبا به تعداد 100 تن از اولادای همین محیط که زندگی میکنم در یک قطعه نظامی برشان آموزش میدادم. خوشبختانه اینجا هم خانه هم فعالیت داشتم و بیرون هم فعالیت های مدنی خود داشتم. با خانم ها سر کار داشتم. با اونا مشوره های نیک سودمند برم میدادم و امیدواری برای آیندهشان میدادم. سال 2004 و بعد و دفتر SDF که بنیاد صنایع یا SDU فیلن کار کردم. البته یک سال با اونا کار کردم. میخواستم خودم تنوع در پروسه کار خود بیارم. البته میخواستم تمام کارها رو یاد داشته باشم. خب بالاخره با SDU همچنان پروسه سال ها البته امار سال یک پروگرام داشتن. یک سال کار کردم با همون ماجری نمی پروگرام امار سال ها کار کردم به شکل تبلیغاتی با همکارای ما. پوزیشن ما سپروایزر بود. البته پستای خیلی بالا در وقت زمان نداشتن که رئیس نفر سیام دفتر بود. و بعد از او که پروگرام ختم شد من رفتم به دفتر ندای زن. همراه ندای زن مدت 2 سال با اونا کار کردم به صفت ماستر ترینر جندر و من خشونت که اولین پروگرام بود در ایران که من ترینگ دادم. من تعداد 100 نفر از پرسنل پلیس و زندان و همچنان نهادهای دولتی غیر دولتی و بعدن باز پروگرام تعلیم ترمیه ایجوکیشن داشتن در ولسوالی ادرسکن که خوشبختان هم داشتن یک مدت در اونجا مدت یک سال کار کردم. بعدن به دیم تواتر به نهادهای مدنی نشنل ادامه دادم. با شبکه زنان البته تا امروز هم کار هستم. 2 سال با اونا کار کردم. شبکه را در هرات من ایجاد کردم. البته با خانم نگزاد سینه جان نگزاد فعلا امریکا تشریف دارم و علیمه جان سلیمی دختر فعال از اعضای انفرادیشان هستم. از برد دفترشان هستم و همکاری دارم که مدت 12 سال میشه.
ماشاءالله فعالیت های تان زیاد بوده و تنوع هم زیاد بوده در
تنوع هم زیاد بوده. بله. باز دفتر AWR پروژه عدالت داشتن یک سال کار کردم. البته با 220 خانما در ولسوالی انجیل و زندجان پروژه عدالت بود. در کل محکمه محلی و محکمه رسمی بودن تفاوتاشان بودن و در اینجا گروپ های از خانما البته سنه بالا از 30 به بالا ما خانما را در ترنینگ خود داشتیم.
در مجموع چند سال در بر گرفت بانو بلیغ شما وقت
امی در مجموع 20 سال ما کار بکنم در امی راستا و 3 سال در ریاست امور زنان بخش حقوقشان کار کردم و صدای خانم بدخشی را مشنیدم و خیلی خوشحال شدم از این که معرفی شدن. و در اون زمانی که من ریاست امور زنان بخش حقوق کار میکردم ما هیچ قضیه را به مرکز انتقال ندادیم و قضایه را خود ما در هرات الفضل میکردیم به خاطر پیشرفت قضایه که در محاکم یا سارمالی اگر نیاز بید نهایت تلاش میکردیم و از طریق مشاوره مشکل خانواده حل شود. به دفتر سیچه رفتم. سیچه هم پروژه بست یا معلمی نداشتم که خوشبختانه چون مسلک رشته ما بود در 15 ولسوالی هرات ما پروژه را از طریق آنلاین آموزش از راه دور سبا دور بود. دفتر مربوط سلام خان رحیمی نشان البته و پروگرام همبستگی ملی بود که ما در ولسوالی ها کار میکردم به صفت مانیتور در اینجا وظیفه داشتم. در کار ما با شوراها و خانما بودن. در شوراها هم بحث شونت حل قضایا در اونجا
خیلی خوب داشت. شما در آغاز گفتین که سالهای 1377 الی 78 آغاز کارتان بود و در زمان حکومت طالبان بوده. در اون زمان فضا برای شما چی گونه بود بر فعالیت هایتان؟ آیا احساس خطر نمی کردین؟
چرا؟ اولی که رئیس ساعت ها من خودش از ولایت قندار بود طالب بود و ما خانم هایی که در اونجا اجازه کار داشتند البته شعباتشان مستقل بود که اینجا خانم ها در هر شعبه خود یا در هر اتاق جدا بود. پرده ها پایین بود. دروازه بسته بود. سهولت برق و بادپکه و کولر وجود نداشت. در موترهای دفاتر ما رفت آمد کردن میتونستیم. برای ما از این موترهای شخصی گرفته بودن. و یک خاطر بسیار بعد که از دوران دارم یک خانمه که نمیخوام نامش گرفته شود به دفتر دبلیسی کار میکردم، یک روز به موتر دفتر آمدن، موتر این در سن ساعت آمه رئیس ساعت آمه پایین شد بی اندازه لطو کوبش کرد تو چرا به موتر دفتر آمدی، کدام مشکل دیگه هم نبود. باور کنه او خانم بالاخره برای تداوی پاکستان رفت، دیگه معلوم نشد که زنده است یا فوت کرده. امیدوار است
یعنی با او حد لطو کوب شده بود که باید
با او حد لطو کوب شده بود. اوله یک از خاطرات بعد ما اونم نیست و دیگه شاگرده که من به داخل خانه داشتم، البته یار که رخصت میکردم کتابایشان رو میماندم، یک یک دانه قرآن شریف یا سیپاره به دستشان میدادم رخصتشان میکردم. زیاد تدید شدیم، البته زیاد حتی پشت خانه ما گزمه میگشتن، اما من روحی خود خوش هستم که روحی خود از دست ندادم و به مبارزه خود ادامه دادم.
بله و در این طور یک شرایط اختناق آور، یک شرایط بسیار قید و محدود بر خانما که هر لحظه اونو تو خطر داشت که خانما لط و کوب شوند و تا جانشان از دست بدن، شما کار میکردین و گفتین که تهدید هم شدین، اعضای خانواده به خصوص مردان خانواده چقدر شما را حمایت میکردن؟ آیا نمیگفتن که در یک وضعیت درست نیست خودت کار کنی؟
خوشبختانه که مرد خانواده هیچ وقت این بحث نکردم، را خود از اون به بیرون میگشتی طرف تا مشاگزان رخصت میکردن.
شما در اون زمان که گفتین کار آغاز کردین و در امی بکراند کاریتان در بخش روان درمانی هم گفتین که مدت کار کردین و از لحاظ روانی خانما را چقدر بیمار یافتین در اون شرایط شما؟
در اون شرایط خانما تعداد زیادشون ما بیمار یافتیم. دلیل عمده ای بود که یا یکی که بیکار بودن بی برنامه بودن و دیگه یکی یا خانه و زندگی و روزگار خود از دست داده بودن، واقعا برشان دردآور بود. باز ما برشان یک مرهم دل گفتیم مردم می شدیم، زیادتر یا ضرورت به گپ زدن داشتن. یک سهولتی که یونیسف برشان ایجاد کرد همی بود که فقط بوجی های نخی برشان می گرفتن که یا یاد داشتن سرازی بسیار دختای مقبول بکنن، مهر بافی یاد داشتن، قالین بافی و خیاطی گپا را باز همون مواد خریداری می کردن به دستشان قرار می دادن که یا مصروف هم می شدن و برازو یک مارکت می شد، بازار برشان بازاریابی می کردن، همکارای ما بدن که خودشان را بلد می شدن می فهمیدن. دفعه دوم سوم باز دوباره که خودشان می بردن به بازار و فروش می رسندن که با اون پیسه ضرورت داشتن.
و در زمان که شما شاگردان تدریس می کردین در اون زمان در جمع شاگردایتان دخترها هم بودن یا تنها پسرها بودن؟
نه خیر، دخترها زیادتر از پسرها بودن.
مشکل نبود
درشان؟ بچه هم بودن، ما اینا مختلط یک جای در یک سنف درس میخوندن که هیچ مشکل نداشتن در قسمت. من تا بچه ها رو که رخصت میکردم اول بعد انداز پسرها رو میگستم شما برن.
تا سنف های چند برشان تدریس میکردین؟
تا سنف اول تا سنف نو که یا رسیدن. بعد از دورت موقت آقای کرده اعلان شد که خوشبختانه هر شاگرد ما که از هر سنفی که بودن ما یا را در مو سنفشان بردم شاندم دیگه یک چانس طلایی بود برشان.
بله بانو بلیخ، شما تقدیر هم شدین و پاس خدمات زیاده که کردین.
بله تقدیر هم شدین، تقدیر هم سی تقدیر نامه متن از ریاست امور زنها گرفتیم، دو تحسین نامه از خود ریاست معارف و وزارت معارف گرفتیم پیشمت، دیگه یک تقدیر نامه از دفتر مدیکا مندیل که من مشاور خانوادگی بودم در اونجا نگرفتیم، که بله و تقدیر نامه از دفتر سیاردستی که من ترنینگ آفیسرشان بودم در ولایت بادغیس و فرا، زمان که پروگرام ختم شد مرا تقدیر کردن.
به فرزندان شما اعضای خانواده چقدر به شما افتخار میکنن؟ شما یک خانم مبارز بودین که اصلین که در اون یک شرایط سخت نترسیدین و باز هم فعالیتاتون رو پیش بردین.
قربان شما تشکر میکنم. فرزندای خود من تا فرزند کلانم 13 یا 14 سال داشت که پدرشان در جنگ چاروسیا رفتن و بالاخره دیگه بر نگشتن نظامی بودن. طفل خورده هم داشتم که در مدید چند ماه بودن یار به تنهایی تانستم 4 اولاد بزرگ بکنم و لسانس بکنم. بالاخره بر نظام روی بردن، البته یکی دول سوالی چشت نظامیست، یکی دولایت فراست، یکی هم پیلوت نظامیست که یا کلشان خوش اختانه لسانس هستن و انتونار خواندن و سرشان تلاش نایی کنم. اولادای حل و صالح هستن، زامتکش و واقعا دوستشان دارم، دوستم دارن. طفل خوردی هم که دارم سنف 11 مکتب هست.
بانو بلیغ، امروزه وضعیت زنان و دختران در ولایت هرات چگونه میبینین؟
ولایت هرات یک شهر سر با فرهنگ، مردم با فرهنگ که در اینجا شعرا و نویسنده‌های زیاد وجود داره و سابق هم با آن همچنین یک ولایت سنتی مذهبی در اینجا خشونت ها بیشتر دیده میشن، به خصوص کسایی که خانم های که تحصیل کرده و اگرچه خانم های بسیار فعال دارند در سطح ولسوالی ها در خود ولایت، خانم هاشان به اندازه زحمت کش هستن، پرتلاش هستن، درآمد که دارن اما صلاحیت امروز درآمد خود ندارن، پیسه و سرمایه خورن،
بله.
امور مرد ها از پیشان میگیره و حق ملکیت خود ندارن، یه تو مشکلات ها وجود داره.
شما من از یک بانوی فعال و مبارز در این مورد گاهی وقت امرایشان کمک کردین، آگاهی دادین؟
ما اینجا پروگرام های زیاد برای زیاد داشتیم. زمانی که من به ایدبلیار بخش پروگرام کار میکردم به ولسوالی هم میرفتم، خانم های بود روز اول بسیار میلرزید، صداشان، دست و پایشان، رویشان بسیار خراب بود، تا خود معرفی کرده بر من میتانستی زیاد یار روحیه میدادم، زیاد جرات میدادم، زیاد برشان تاکید میکردم از حقشان، از حقوقشان، از وضع شرعی دینی عادی سایه. خانم های شده بودن مانیتوره یا دونرهای میامدن از یاد سوال میکردن به مقایسه از روز اول تا روز تا یک ماه بعد تا یک هفته بعد، زمین تا آسمان متفاوت شده بود، گپایشان پیشنهاد میدادن، طرح میدادن، انتقاد میکردن، قضیه بر ما میآوردن، قضیه را که حل میکردن بر ما میآوردن، گزارش و راپورش میدادن، از طریق آنلاین خود سفارت یار میدیدن اینا چه قسم سوال میکنن، چه رقم اینا سهم میگیرن. واقعا برای من خیلی تعجب آور بود، پروگرام بسیار عالی بود و امیدوار هستم که در آینده بعضی دفاتر دیگه با اونا کار بکنم.
بسیار تشکر بانو سریا بلیغ، فعال جامعه مدنی از شهر هرات، و بانو گلرخ بدخشی، رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان از کابل که در نیم ساعت اول با ما بودن. ممنون شما، موفق باشید.
خواهش میکنم، تشکر از شما، لطف کردین.
تشکر. دوستان عزیز، تا برنامه هفته آینده، خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی.